داغونم بریم ببینین. آیتم های نمایشی دارم. خیلی خوب بود، ممنونم ازت. بله، ساعت 4 بعد از ظهر میتونین تکرار برنامه رو هم بشنوین. از من آرمان غفاری، خدا نگهدار.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش، موج 107.5 مگاهرتز.
السلام علیکم یا علی ابن مسلم. الله اکبر، صل
علی علی ابن مسلم در خدا عمتک و غلیه دین کلمه.
ایوان تو روی شانه خورشید، گلدسته تو نشانه خورشید، چشمش که به گنبد تو روشن شد، ما دریافت که خانه خانه خورشید.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان گرامی. شما رادیو نمایش رو میشنوید. با اعلام ساعت 8:02 بامداد دعوت میکنم سایه سار مهر رو بشنوید.
سایه سار مهر.
وقتی که واردات خیلی زیاد میشه، فشار به منابع ارزی زیاد میشه، از ذخایر میبلعیم. وقتی کم میاد، نرخ ارز به شدت میره بالا. نرخ ارز به شدت بالا رفت، خب یک آثار تورمی خودشو میذاره، دو سرمایه گذاری ها رو غیر اقتصادی میکنه و در آینده خواهید دید سرمایه گذاری چندانی نمیشه و نرخ سرمایه گذاری ما رو تشویق نمیکنه.
یک ویترین خیلی شلوغ از دستبندهای مختلف، از گردنبندها و زنجیرهای متناوب، گوشواره و خیلی از این جور لوازمی که فکر کنم خیلی هم خانم‌ها استقبال می‌کنن از این اجناس. با هم بریم داخل مغازه. لطفاً خودتون توضیح بدین که مغازه‌تون مغازه چی هست و به من بگین که چقدر از کالاهاتون وارداتیه و چقدرش ایرانیه.
فروشگاه ما که فروشگاه بدلیجاته و تمام محصولاتمون هم محصولات خارجی، یعنی تمام بدلیجاتی که در حال حاضر در کشور هستش ساخت خارج از ایرانه.
کدوم کشور؟
چین میتونه تولید داشته باشه، حالا بحث نقره رو بخوام بگیم، تایلند هستش، چین هستش، ترکیه هستش، ولی اختصاصا چین توی این قضیه برتره نسبت به بقیه. ببین، از موقعی که طلا دیگه نرخش تغییر کرده، برای خرید بدلیجات بیشتر مایل هستن اکثر.
من سرزده وارد مغازه‌تون شدم، مغازه پوشاک هست.
بله.
حالا پوشاک زنونه بیشتر هست. می‌خواستم بپرسم که چقدر از این پوشاکی که اینجا گذاشت، از شلوارهای جین تا لباسهای دیگه، چقدرشون وارداتیه، چقدرشون کالای و تولید داخل خودم؟
تولید داخل که کلا اصلا ندارم هیچ کدوم، هر کدوم که هست کل جنسام چینی داره و ترک داره و کره تایلندی.
جناب بخش، شما جنس ایرانی هم دارین؟
همه ایرانه.
میگین همه این لباسا لباس ایرانیه؟ من توی فروشگاه رفتم دقیقاً برعکس شما بودن، همه اجناسشون خارجی بود. خب نه، چقدر طرفدار داره، چقدر میان میخرن جنس ایرانیو؟
ما پارسال پیارسال هم تو این سن بودیم، خارجی خب از ایرانی ارزان‌تر در میومد، همه رو آوردن به جنسای چینی مینی. پر شده تو بازار، میری تو بازار همه شده ایرانی، تولیدی ها همه یه وقت سرخوردن ندارن.
شده مثلا بیان یه ایرادی چیزی بگیرن از جنس ایرانی؟
ایران بگیرن. الان خوبیش این شده که دارم زرهدار باشه یا به جای مشتری که گیرش بده زرهدار شده، میریم تولیدی نو بگیره. اما خارجی ها دیگه اونجوری نبود، دیگه دست ما میمون، یا مشتری اصلا نمیگرفتیم، تضمینی نداشت. جنس خارجی که الان چند سالی هست تو ایران فقط چین شده، همش جنس چینی. الان ایرانی‌ها بهتر از چینی‌ها شده. خیاطای ما خیلی خیاطای خوبی الان همه اکثرا ترک هم مثلا یارو میره اونجا خیاطی میکنه، همه ایرانی هم خیاطای ایرانی.
راجب تتونیای این آقا هم شما چون مشتریشون بودیم به من بگین چطور جنسش.
میگم الان شما خودتونم نگاه کنی اصلا من تعجب کردم که اینو ایران داره میزنه، کیفیتش هم خوب، قیمتش هم نسبت
قدیمی. مغازه‌ای هم که دارم میگن کتونی داره، یه مغازه بسیار بزرگه که حالا یه ویترین خیلی بزرگم داره که میگن ایرانیه.
شاید هم 400-500 مدل راحت داره، همه هم ایرانی.
دست انداز واردات بی‌رویه بر سر راه تولید داخلی در
12% افزایش واردات ظرف دو ماه در همین دو ماه اول سال 96 به نسبت 95.
از 1950 تن آدامس وارد ایران شده که زنگ خطر را برای تولید به صدا زد.
واردات بی‌رویه‌ای دارند مثل شکر و دیگر محصولات، قطعاً عزیزان دیگر کشاورز گله‌مند خواهند بود.
شما میگین که این اجناس کلا تو ایران نداریم، ولی من دیدم هنرمندایی که خب با خلاقیت خودشون گوشواره‌های مختلف، دستمندای مختلف، حالا یا ست‌های مختلف درست میکنن. تا حالا شدی برین سراغ اونا و از کارهای هنرمندای دانشجوی خودمون بذارین تو ویترینتون؟
ببین من یه چیزی بوده 17 ساله تو این زمینه دارم فعالیت میکنم. یکی دو تا از دوستای خودم هستن که تو این زمینه دارن کار ساخت انجام میدن به صورت دست‌ساز. البته با فلزاتی که ما داریم الان فروش داریم، یعنی به اصطلاح استیل میشه گفت و یا تنگستن، یه سری کانی ها هستن، یه سری سنگ ها هستن، فلزات عالی شده نمیتونن ساخت کنن. بیشتر کالاهای دستسازی که حالا داره ساخت میشه تو ایران توسط این هنرمند عزیزی که شما دارید میگین، بیشتر توسط برنج و مفتول و اینجور چیزا استفاده شده باشه، چون دستگاهی میخواد، بروشای سینسی میخواد، استیل ورقای خیلی استیل حرفه‌ای میخواد، سیستم آبکاریش هست که تو ایران نیست که بخواد حتی آبکاری بشه.
چرا ایرانی نمیذارین؟
به خاطر اینکه بعضی کاراشون مثلا الگوهاشون یا مدلاشون خوب نیست، یا مثلا علاوه کیفیت پارچه خوبی نداره، ولی خب بیشتر مشتری که میخواد انتخاب بکنه بپسنده 99% بیشتر به خاطر دوخت پارچه است.
یه سری مانتو هم اینجا گذاشتین. خب ما خیلی از طراحای لباسامون دخترها و پسرهای جوونی ان که از این رشته کلا فارغ التحصیلن و خیلی کارهای گرونی هم دارن، یعنی ما از طریق فضای مجازی که میخوایم بخریم خیلی قیمتای بالایی داره، از اونها هم استقبال نمیشه اگه بیارین داخل فروشگاهتون بذارین؟
خب ایرانی هست، ولی خب هر مغازه مشتری خاص خودشو داره. بود ببینیم مثلا چه مدلی هست، چه الگوی هست. من اکثرا مثلا بعضی بیشتر مانتوهامو مثلا حالت مزون دوزن، یه خورده به قسمت جاهای دیگه که خود تولیدیای تهران هستن یه خورده قیمتشون بالاتره، ولی تولیدیای تهران خیلی اون رنگ و لعابو نداره. به قول خودمون کار سکه‌دار نیستش که بخواد مشتری جذبش بشه که بپوشه حالا تا بخواد این که مثلا بپسنده بخواد بخره.
کفشم از اجناسیه که هم داخل کشورمون تولید میشه بسیار زیاد، هم از کتونی و یا کفش‌های رسمی، هم از خارج از کشور وارد میشه و البته استقبال هم میشه از طرف مشتری‌ها. با هم وارد یک مغازه کفش فروشی بشیم، کتونی‌های بسیار متنوع، مغازه بسیار بزرگ و ویترین خیلی رنگی که مشتری‌ها رو به خودش جذب می‌کنه. و البته من متوجه شدم که این مغازه همه اجناسش ایرانی هست. حالا شده اصلا جنس خارجی بیارین؟ طرفدار کدومش بیشتره؟
خارجی داریم خیلی کم، چون ایرانی کیفیتش رفته بالا. چینی هم در حد ایرانیه، تازه بدتر.
یکی از راه‌های رونق تولید جلوگیری از واردات کالاهای تولید داخله. چرا جلوگیری نمی‌کنم؟ من سوال جدی دارم از مسئولین محترم. نگذاری کسانی هستند با واردات تنفس می‌کنند، حیاتشون، ثروت بادآورده‌شون، امکاناتشون بستگی داره به واردات، نمی‌گذارن جلو واردات زائد و بیرویه گرفته بشه. اینا جلو مقدمن یا اون جوان بیکار مقدمه؟ جوان بیکار کشور با واردات بیرویه که تولید داخلی رو به شکست میکشانه بیکار میمانه.
162.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاع از کنداکتور شبکه ها جلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس جلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی جلید شماره 1 انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
از شبکه رادیویی نمایش همراه شما عزیزان هستیم. با اعلام ساعت 8:10 بامداد دعوت میکنم نمایش کوتاه همکاران رو بشنوید.
همکاران،
این قسمت شب شعر. خان بهرامی
جونم،
تو عالم همکاری یه چیزی بهت بگم ناراحت نمیشی؟
نه قربونت ندارم، چه حرفیه؟ شما بزرگتر من هستین، راحت باش. بعدا
وا، حالا حرف من چه ربطی به بزرگتری کوچیکتری داشت؟ برامی فورا سن و سال میکشی وسط.
من قصد بعدی نداشتم فداشم، فقط خواستم بدون ناراحت نمیشم ازم انتقاد کنی.
آها خب ببین
جونا،
غذات خیلی بی‌نمک بود. اه
جدی؟
بله.
خب میگفتی نمکتونم دارن.
نه بابا هرچی بود، باش سیر شدیم دیگه، دست درد نکنه.
وای یعنی اینقدر بد بود؟
نه بابا، بد چیه دختر، اصلا دندون اسب پیش کشی رو که نمیشمرم، ولی حالا یه بار خودم ساندویچ شامی درست میکنم میارم برات.
هضم میکنم. باشه باشه.
خب ببین حالا چند تا از شعرهایی که برای شب شعر دانشگاه آماده کردم و برات میخونم که ببینی خوبه یا نه. خب
مگه کارمندای دانشگاه میتونن شرکت کنن؟
مگه مدل نداریم؟
نه بکردم مخصوص دانشجوها صافه.
حالا اصلا مخصوص دانشجوها باشه، من حتما میرم چون کلی شعر نوشتم.
به به، خب بنده به گوشم بفرمایید.
ببین البته اگه هوا ابری بود خیلی فضا شاعرانه تر بود، ولی خب دیگه آفتاب حسابی داره میتابه.
آره آفتابیه. تو بخون، من تصور میکنم هوا ابری.
خیلی خوب، تو تصورت شروع کن. ببین سعی کن به جای قارقار این کلاغا هم صدای چچه بلبل بشنوی. خوب
چشم، الان هوا کاملا ابریه، صدای چچه بلبل هم داره میاد. بله بفهم.
دیرگاهیست در این تاریکی، رنگ خاموشی در طرح من است، بانگی از دور مرا میخواند، لیک پاهایم در پیچ شب است، روزنی نیست در این تاریکی، در و دیوار به هم وصل شده، سایه ای آمد اگر روی زمین، نقش من است که زبندی رسته.
تموم شد؟
آره این اولیش تموم شد.
میگم خیلی آشنا بود برام، قبلا نخونده بودی؟
نه.
و گفتی شعر خودت هم؟
آره دیگه، پس شعر کیه؟ حالا دومیشو گوش کن.
دیرگاه
بازم تصور کن.
تاریکی تنهایی تاریکی.
ببین حواست به من نیستا، اونو دیگه ول کن، اینو گوش کن.
باشه باشه حواسم، ها بخون بخون.
اهل تهرانم اما شهر من تهران نیست، شهر من مفقود شده است، من با داغ، من با نه نه، من با داغ، من با غم، خانه نو در طرف شهر دیگر ساختم.
حق در این که دیگه خیلی عجیبه.
هیچم عجیب نیست، چه با خودت میگه عجیبه عجیبه؟ دوزی کارهای فرهنگی زیاده، حتما یکی شعر منو دوزیده تو فضای مجازی پخشش کرده.
نه از اون نظر نمیگم. ببین اول شبیه شعر هست که میگه اهل کاشانم.
خب که چی؟ خیلی شعر سفید هست که به هم شبیهه.
شعر سپید دیگه، اما از اون شعر نوعه. اوه چه سختگیر، خوبه تو دبیر اجرای شب شعر نشدی.
نه بابا، من فقط خواستم تو عالم همکاری نظر داده باشم. ولی باور کنین دوتا شعرت خیلی شبیه شعرهای سهراب سپهریان و خب من البته در شعر سررشته ای ندارم.
ببین بهرامی جان، به نظرم حالا که سررشته ای نداری به جای کارشناسی فقط دعا کن که من جایزه امشب رو ببرم. مثبت باش.
میگم کاش منم مثل تو اعتماد به نفس بالا داشتم.
خب این چیز ذاتی بهرامی. خب حالا یه شعر دیگه بازم تصور کن. بله
باشه، گوش میکنم. بگو بین هوای هنوز ابری چرچه بلبلم ادامه داره.
همراه گرامی، شما شبکه رادیوی نمایش رو روی موج اف ام ردیف 107 ممیز 15 مگاهرتز میشنوید. دعوت میکنم در این لحظه زورق خیال رو بشنوید. زورق خیال. گرنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. یک عاشقانه آرام، اثر نادر ابراهیمی، کتابخوان ایوب آقاخانی، قسمت 11. در میزنند، زنگ دو طرف خراب است. تو از پنجره نگاه میکنی،
غریبند و بدهیبت.
باز کن و اگر طول مدت تنهایی آزارت داد تا بازگشت من، به سبلان برو.
خبر تازه‌ای هست؟
زیر پله گمان میکنم باشد. مدت هاست آن گفتگوی طولانی که میخواستی بماند تا من بازگردم.
تو مطمئنی که میبرندت؟
بردن که میبرند، فقط ممکن است ماندنم کوتاه باشد. اگر ممکن بود گهگاه به دیدنم بیا.
میبینی که عشق همچنان فرمان میراند و میترساند.
گیل مرد کوچک اندام بزرگ، بپرسم که چرا به هنگام راه رفتن کمی سنگینیت را به راست می دهی؟ پای چپم را زیر شکنجه این عمال شاهی مختصری شکستند، کمی لنگیدنم برای همین است. کوشیدم به خاطر تو نشان ندهم که این پا انگار کمی از آن پا کوتاه‌تر شده است، ولی نتوانستم. اصل خجلم که کلامم به قدر کلام مولوی، حافظ، عراقی و همه آنهای دیگر زیبا نیست.
چه کنم که عشق زندگیم را از صدها جهت ژرفا بخشید، اما بهتر نوشتن را هنوز به من نیاموخته است. خواستم مدت ها قبل که سکوت عاشقانه را بیاموزم، تو نخواستی. حال تصور کن که گنگی ناتوان از نوشتن از عشق خیش با تو میگوید دفترت را زنده نگه دار. نمی شود که بهار از تو سبزتر باشد، گل از تو گلگونتر، امید از تو شیرینتر. نمی شود پاییز فضای نمناک جنگلیش، برگهای خسته زردش غمگینتر از نگاه تو باشد. نمی شود، می دانم نمی شود، آوازی که مردی روستایی عاشق با صدایی صاف در اعماق دره می خواند در شمال شمال رنگینتر از صدای تو باشد. نمی شود که بهار از تو سبزتر باشد و صدای شیهه اسبی تنها در ارتفاع کوه و صدای گریه سرداب رود زمانی که تنگه وندارون را می ساید و صدای آبر پیری که آب می خواهد به عمق یک سلام تو باشد. شب هنگام که خسته ایم از کار، که خسته ایم از روز، که خسته ایم از تکرار، نمی شود که بهار از تو سبزتر باشد. نمی شود که تو باشی به مهربانی مهتاب در آن زمان که روح دردمند ولگردم بستری می جوید تا شاید دمی بیاساید. نمی شود که تو باشی به مهربانی مهتاب و این روح دردمند ولگرد باز هم کوله زمین نگذارد و سر را بر زانوی مهربانی تو. نمی شود که بهار از تو سبزتر باشد، شکوفه از تو شادابتر، پاییز از تو غمگینتر. نمی شود که تو باشی یا شعر هم باشد. نمی شود که تو باشی ترانه هم باشد. نمی شود که تو باشی گلدان یاس هم باشد. نمی شود که تو باشی بلور هم باشد. نمی شود که شب هنگام عطر نگاه تو باشد، محبوبه های شب هم باشند. نمی شود که تو باشی من عاشق تو نباشم. نمی شود تو باشی درست همین طور که هستی و من هزار بار خوبتر از این باشم و باز هزار بار عاشق تو نباشم. نمی شود، می دانم نمی شود که بهار از تو سبزتر باشد. از گیل مرد ریز نقش برای عسل، تفرجگاه عاشقان، زندان قزلقلعه، بند 3، فروردین 1355. مرد کوچک اندام می آید، کنار همسرش می نشیند، خجلت زده و گیلکی می گوید من هنوز زنده ام و باز زانو زده در برابر تو. آن گفتگوی بلندی را که می خواستی آغاز کنیم، من آماده آغاز کردنم، زانو زده در برابر تو. گیل مرد دلاور من، زندگی من را نگاه کن، سخت آشفته است، قدری غم زده و خالی از رنگ، انگار که آواره ایم، اما در آوارگی راه کوتاهی را می رویم و باز می گردیم. آوارگان بزرگی نیستیم، از آن خلوص که در سبالان داشتیم دیگر اثری نمانده. نگاه کن، نگاه کن و بخواه که همه چیز را آنگونه که هست ببینی. انگار با داده ایم و این خوب نیست. تو همان روز که از سکوت عاشقانه می گفتی نشانم دادی که درد را دریافته ای، تکرار و شباهت و ماندگی درمان را اما نمی دانی. نگاه کن و بخواه همه چیز را آنگونه که هست ببینی. گیل مرد، بیا یک بار دیگر آستینهایت را بالا بزن، شباهتها را از شبها و روزهای من بگیر. شاید باز به خاطرت بیاورم که انقلاب شد، که دیگر در این روزها و شبها دغدغه‌ای نیست. یک پای تو کمی کوتاه میماند برای ابد، اما این کوتاهی از بزرگی روح تو هیچ نمیکاهد و از ایمان به نوسازی زندگی و از شور ما برای آنکه شباهت را از زندگی بگیریم، خاطره را از عشق. کاری کن مرد، کاری کن. راست می گفتند، بشقاب ها لپر شد، پرده ها دو رنگ که افشایشان باکس نداشت یا دست کم برق نمیزد. خردگی، ساییدگی، پوست کن شدگی، غبار روی همه چیز نشسته بود. غباری که با دستمال غبار روب نمیرفت. خود دستمال هم کدر شده بود، چرک مرد. عشق آرام آرام در روند تبدیل بود، تبدیل شدن به محبت، صمیمیت، مهربانی، همدردی. عشق در روند تبدیل شدن به چیزی بود سرد، جامد، کوتاه، محدود، کهنه. عشق در جریان تبدیل بود و هر تبدیلی عشق را باطل می کند. چیزی حیرت انگیز در گوشه و کنار خانشان می روید. کاشی های دستشویی و حمام اصلا جلا نداشت. گلدان ها را جرم گرفته بود. حاشیه شیشه های پنجره ها لک بود. آنها می دویدند. خسته. خستگی روی فرش کهنشان نشسته بود. اشیا و ابزارها جای معینی نداشتند و به جایی که داشتند عادت کرده بودند و جا انداخته بودند. دایره، مربع، مستطیل. قرارگاه اشیا و ابزار از تهاجم روزگار انگار که بر کنار مانده بود. اشیا را که بر می داشتی دورنگی خود نمایی می کرد، اما هیچ چیز به راستی از تهاجم زمان بر کنار نمانده بود. تمام چیزهایی که نباید صدا می کردند صدادار شده بودند. صندلی های راحتی، میز کوچک کار، در یخچال، درهای اتاقها، روغن نخوردگی، پیچ های لق، جای انگشت ها، اینجا و آنجا. چرا پاک نمی کنیم؟ می کنیم، نمی شود. نوع پاک کردن من فرق کرده، کاهلانه، بدون قید، بدون اعتقاد به جلا، ضرورت جلا. چیزی در حال فرو رفتن بود. غروب، غرق شدن، عشق، نجات دادن غریقی است که دیگر هیچ کس به نجاتش امیدی ندارد. عشق رجعت به آغاز آغاز است، به شروع، به همان لبخند، همان نگاه، همان طعم، اما نه خاطره آنها، خود آنها. که یک ترک نیم سوخت سیب زمینی های برشته را از زیر خاکسترها بیرون میکشیم. پوست های سوخته خشک شده را به جو غرق نمک است. کمی هم تلخ. تمام حسنش به همان تلخی است. هرگز انتظار ندارم مرا همانقدر دوست داشته باشی که دوستت دارم. این توقعی است غیر منصفانه. من باید عاشق تو باشم در حد ممکن عشق و آرزومند آن باشم که مرا بخواهی هر قدر که میخواهی. انبار کوچک مملو از بی مصرف ها و به درد نخورها، مملو از چیزهایی که همیشه گفته ایم یک روز احتمال دارد به کار بیاید. دیگر از اینها پیدا نمی شود. برای بچه بعدی به درد سفر می خورد. چمدان هایی که چفت و بستان ها شکسته، گلدان ترک خورده ای که یادگار عمو جان است، رو روک اولی، فوتین های کهنه دومی. خدای من، همه را باید دور ریخت. انبار را باید خالی خالی کرد. همین هاست که زندگی را از شکل می اندازد. همین هاست که زندگی را کهنه می کند. موریان خورده، بیت زده، کپک زده، در هم شکسته، بی سر و ته، رنگ رو رفته. ما فقط کهنگی را پس انداز می کنیم. اصل ما پاسداران از شکل افتادگی ها هستیم. جای عشق کجاست؟ فریاد نزن، به زمزمه بگو جای عشق کجاست. لابلای این همه آشغال چطور باید به عشق بگردم بیان که به خاطره برخورد کنم؟ خاطره مثل همین پتوی گوش سوخته، آن چادر شب وصل پینهی و یادداشت های دوران دبیرستان است. دورشان بریز، دورشان بریز. قبار، قبار مرده ماسیده، قبار نافذ در اشیا، دورشان بریز. اصل ما در مخاطره کهنگی هستیم، در مخاطره بی سببی، در مخاطره بازنشستگی روح، در مخاطره قبار ماندگار. بله، اون وقت ما علت حضور داشتیم. مبارزه به آنها معنا می داد، به زندگیشان، به آشفتگی، به دربدری، به بدهکاری و به گرسنگیشان. ما حرارت از روح یخبسته سربازان دشمن می گرفتیم. کارمندان بدکار ساواک، پاسبانهای دست به باتوم، شلاق زنها، دشنام دهندگان. اگر یکیشان، فقط یکیشان، یک بار برای مدتی کوتاه مهربان و مؤدب و منطقی سخن میگفت، ما یک سر خلع سلاح میشدیم. این حسن بزرگ سلاخانه است که فقط سلاخند، نه چیز دیگر. یکی با گردمان مینشست، یکی روی پاهایمان، دمر زانوهایمان را تخت شلاق له میکرد و بعد چقدر دشنام میشنیدیم و همین ها بود که ما را گرم میکرد، ما را به ادامه دادن وامی داشت.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر